بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما درباره عقیده بود، رسیدیم به فروع آن. چند فر باقی مونده، انشاءالله امروز تمامش کنیم و فردا برویم به خواست خدا به سراغ مسئله رضا، یعنی آیا شیر دادن واجبه، واجب نی، بلکی واجبه، بلکی واجب نی، تا کی واجبه، احکام شیر دادنه، نه اون احکام حلیت و حرمتی که ناشی از زبیر مسئله رضا میشه. فعلاً در فروع مسئله عقیقه میرسیم به مسئله ده. هشتم گفتم مثل که نگفتم؟ هشتم رو میخوانم. هشتم این است که مستحب است به قابله پاوران، یک پاورانشو بدن به قابله. این در روایات زیادی وارد شده، چندین روایت داره توصیه می کند یران عقیقه رو به قابله بدی، که من شماره روایات چون می دم دیگه احتیاج بخوندن ندارد و بحث مستحبات در باب 44 4 تا حدیث هست که این 4 تا توصیه میکنی این کار. در باب 44 حدیث 1، حدیث 5، حدیث 6 و حدیث 12، این 4 تا حدیث اینا همش توصیه میکند که یک پای، یک ران عقیقه را به قابله بدهید. بله، پاک گفته می شود شامل می شود اون قسمت از زانو به پایین به اصطلاح پاچش می شه، و ران که گفته می شه از زانو به بالاست تا مفصل کمر. ما در فارسی امروز میگیم یران، یران بدن، یران گوسفند رو دادن به فلان کس، اینجا میگن بدید به قابله. و یه بحث دیگره، فعلا میخوام ببینیم فخذ و رجل یعنی چه. فخذ وقتی از رجل جدا بشه، رجل می شود پا تا زانو، از زانو هم تا اونجایی که متصل به کمر می شود می شود فخذ. بعضی از روایات بیش از این هم داره. و اما حکم نهم، نه نه نه، یه دست ایران نمیشه، یه پا و یه ایران. نسبت به قابل یهودیه روایت داریم که نه ندی، پول بهش میدن. حالا اجازه بدیم ما مطابق این پیش بریم، بعدم بقایایی میمانه که اشاره میکنیم به قسمتیش. و اما حکم فرع نهم، اگر قابله ای نباشه، یعنی بچه بدون قابله متولد شده، گاه می شود که بدون قابله متولد میشه. بله، یا در بیمارستان هم بالاخره قابله داره، بدون قابله نیست، قابله داره. بعضی جا هست بدون قابله متولد میشن و یا قابله اصلا خبری ازش نیست، مجهول المکانه. در این جایی که قابله ای در کار نیست، گفتن همون یه ران و یه پا رو میدن به مادر، مادر تتصدق به، یعنی اونو میزن در اختیار مادر و هر کسی که مورد نظرشه بده. این هم مضمون یه روایته. نه، خودش صدقه میدهد به نیاز خودش. بله، البته کل عقیده که مال بچه هست معلومه. اینم حدیث چهار، اینا چیز نیست که معطل بشین. حدیث چهار باب 44 که در اونجا ان لم یکن اونا که قابله، میدن به مادر تتصدقو به. بریم سراغ فرع دهم که نسبت به اونها مهمتره. وان این از چه رقم این رو به افراد بدیم، کیفیت پخت و پز یا بدون پخت و پز چه رقم اطعام کنیم؟ سه رقم امام ذکر کرده که این سه رقم در کلمات دیگران هم هست. اول اینکه خود لحم رو تقسیم کنن، گوشت عقیقه رو تکه تکه می کند و به جمعی از مؤمنین و همسایگان و بستگان و دوستان و نیازمندان می دهد. اعطاء لحم. دوم اینکه طبخش می کنن و مطبوخ را تقسیم می کنن، کاسه کاسه می کنند و تو ظروف یه بار مصرف و می فرستند به همسایه ها و دوستان و بستگان نیازمندان. مطبوخ را تقسیم می کنن. سوم اینکه دعوت می کنن بر سر سفره، عقیقه را میپزن، حالا با مخلفاتی یا بدون مخلفاتی که بحث خواهیم کرد، عقیقه را میپزن و جماعتی از مؤمنین که در روایت داریم حداقل 10 نفر بوده باشند و اگر زیادتر باشد بهتر، دعوت میکنند و بر سر سفره اطعام میکنند. این در واقع سه نوع اطعامه. خام بدهند و پخته تقسیم کنند و دعوت کنند. این معنا رو ادهی بهش اشاره کردن، در عباراتشون دارن. مرحوم امام قدس سره اینجا داره، صاحب جواهر داره، دیگران کما بیش دارن. صحبت این است دلیل بر این تخییر در میان سنو چیز. دلیل اول اطلاقات. در اطلاقات میگوید اطعام کنید، اطعام عقیقه. خب اطعام همین اینا رو میگیره، گوشتشو بدن اطعام، بپزند و تقسیم کنن اطعام، دعوت کنن بر سر سفره اطعامه، همش اطعامه. فعلا هازا روایاتی که صحبت اطعام می کند و عقیقه را به صورت اطعام ذکر می کند، اطلاق دارد و شامل میشه همه انهای ثلاثه رو. حالا اگر شما یه قسم چهارمی هم پیدا کردید، اونم مشمول اطلاقاته. این یه دلیل. متعارف میگن حمله بر متعارف، همش متعارفه. این هر سه همه متعارفه. تقسیم قضا انهای ثلاثه داره: خشکه بدهن، بفرستند و بدهن، دعوت بر سر سفره کنن. همه جا تقسیم قضا به این سه صورت متعارفه. غیر متعارف هیچ کدامش نیست. اطعام دیگه، اطعام یعنی قضا دادن. این که ما اطعام نیست، یعنی اگر من نان و نمیدونم گوشت و این چیزا برسن برای همسایه، اطعام همسایه نکردم، پس چکار کردم؟ اطعام دیگه. اجازه بدید علاوه بر این، اجازه علاوه بر این، این مسائل رو نباید انداخت تو دست انداز تعبد. تعبدی نیست انقدر. ان الله یحب اراقة الدماء، خدا دوست دارد گوسفندی کشته شود. و این گوسفند رو بدن به مؤمنین، حالا به مؤمنین بدهند دیگه تعبدی نداره، مثل نماز و روزه و حج و رمی جمرات که نیست. از آیستو که باید برسانن، خواه هر رقمش برسونن، رسوندن تفاوتی نمی کنه. مادامی که نهی از ما نکنن، همه اینها برای ما متعارفه. ما نباید یه مسئله عرفی عادی رو ببریم توی پیچ خم عبادات و تعبدیات و همچی سخت گیری هایی درش بکنیم. به عرف واگذار شده. یه دلیل که اطلاقاته. اطعام فرق نمی کنه. اطعامه. و اما علاوه بر این دلیل دیگر، دلیل دوم، روایاته. هر سه تا روایت داره. هم تقسیم لحم، هم تقسیم مطبوخ، و هم دعوت بر سر صفه. همش روایات داره که وقتی این روایات کنار هم بچینیم چی میگیم؟ میگیم تخییه. و اما تقسیم لحم، در روایت سه باب 47 لط کنیم. سه باب 47 از ابواب احکام اولاد تقسیم لحم آمده است. فرمود: لا تأکل المرأة من عقیقة ولدها. اینو بعد میرسیم که پدر و مادر، مخصوصا مادر، از عقیقه فرزند نخوره. ولا بأس به ان یعطیها الجار المحتاج من الله. ولا بأس و ان یعطیها عقیقه رو به همسایه محتاج من الله، که من تبعیزی هست، قسمتی از لحم رو به همسایه محتاج بده. سوال: آیا فقط همسایه محتاج یا سایر نیازمندان رو هم میگیره؟ پیداست که القاء خصوصیت از اینجا میشود، سایر نیازمندان هم میگیره. این روایت من دارم میگم که القاء خصوصیت ازش میشه کرد. بله؟ مرأه از عقیقه نخوره، یعنی چیزی برای خودشون غذا درست نکنن. زیدش میگه از لحمش بده. بله؟ من لحم به همسایه محتاج، به خویشاوندان هم بده، به مؤمنین هم بده، به غیر محتاج هم بده. منصر به فقرا نیست. عقیقه انصاری به فقرا نداره. الان میبینیم بین تبعیضی است نسبت به همسایه محتاج، اما به دیگران هم باید بدهند دیگه. خب روایت دیگه هم هست که باز دلالت بر این معنا داره، نیاز به خوندنش نیست. حدیث 4 باب 50 که حدیث یحیی بن ابوالعلاء. خب این برای تقسیم لحم، اما تقسیم مطبوخ چی؟ این در روایت ابی خدیجه است که حدیث 1 باب 47. ببینید می فرماید لا یأکل هو ولا احد من عیاله من العقیقه. اول نهی میکنه، هو اشاره به کیه؟ پدر، عیال پدر، مادر و چند فرزندان و برادران و خواهرانه، این بچه هم نخورن. تا به اینجا میرسه ثم بله و تجعل و من این عمدن این جمله رو میخونم و تجعل و اعضاءن. این تجعل و اعضاءن اشاره به چیه؟ این همون است که استخونش نشکنن. داریم از سر مفاصل جداش بکن، اعضای کن. در بعضی عبارات داره جداول، جدول جدولش کن. جدول یعنی عضو، یعنی از سر مفصل جداش میکنن، استخوانو نمیشکنن. خدمت شما که از کنم تجعل و اعضا به قرینه روایات دیگر که میاد اینا رو تکه تکه می کنن به عضو عضو، یه عضو نمیشکنن، دستشو نمیشکنن، پاشو نمیشکنن. بعد میرسه ثم یطبخا، اینجا شاهد ماست، اون نبود. ثم یطبخا و یقسمها، یطبخها نمیگه دعوت میکنن، ثم یقسمها، یقسم عقیقه مطبوخه، ظرف ظرف میکنن به همسایه ها و نیازمندان و خویشاوندان دوستا. ولا یعطیها الا اهل الولایه، فقط به موالیان اهل بیت باید داد. شرطش هم فقط نیست، میبینید زادش این است که به موالیان باید داده بشود. اینم روایتی که دلالت داره مطبوخشو تقسیم کنن. و اما برای قسم سوم یعنی دعوت به سوی سفره، اینم روایات متعددی داره. روایت 12 48 44، 12 44، 15 44. هر سه روایت من میخونم چون نکته داره. و اما 8 44 در روایت 8 میفرماید وقت قط کن العقیقه جزاوی جیم زال الف واوی جزاوی. در بعضی از روایات دیگر جداول. اینا همش معنیش این است که عضو عضو از هم جدا کن، استخوانو نشکن. وطبخ ها طبخش کن، ود و علی ها رحتن من المسلمین، ود و علی ها رحتن یعنی گروهی از مسلمین رو. آیا مسلمینی در اینجا به معنی مؤمنین و اهل ولایته یا مسلمین در اینجا عامه غیر اهل ولایت رو هم شامل میشه؟ آیا به وسیله حدیث سابق این حدیث رو باید تغییرش کنیم؟ احتیاط این است که به مؤمنین داده بشود. بعدش حدیث چند بود؟ 12. در حدیث 12 آخرش میخونم مفصل اون جمله آخر، و یدعا نفر من المسلمین فیأکلون و یدعون للغلام. یه حکم دیگری هم در این لابلا معلوم شد که اینایی که میان دعایی هم مستحب است برای بچه بکنن که در کلام امامم آمده، در تحریر الوسیله آمده، برگرفته از این روایت. خب اینم میگه جماعتی از مسلمین بیان، 10 نفر کمتر و بیشتر نداره. و اما حدیث بعد 15 بود، بله 15، این روایت عمار ساباتیه. 12 که خوندم، 15 انهو زمینش برمیگرده به عمار ساباتی، عن ابی عبدالله انه یؤتى القابل ربعها. اینجا یه چهارم داره، آیا یه چهارم مساوی ایرانه و چیزی اضافه است؟ ممکنه بگیم اندازه همونه. فإن لم تكن قابلا فلأمها تعطیه من شاءت، که این داشتیم، و یطعم منها عشرتا من المسلمین. آیا این یطعمو دلالت داره که دعوت بکنی، یا یطعمو شامل این می شود که انسان غذا درست کنه بفرسته در خانهشون؟ این حدیث سوم اونقدر دلالت آشکار نداره. حدیث اول و دوم که خوندم اونا ظهورشون بیشتر بود که دعوت میکنه بر سر سفره، اما این نداره بر سر سفره، ولی بیشتر به نظر همین میرسه. فإن زاد فهو افضل. فإن زاد یعنی از عشره زیادتر باشه افضل. نه، سهم قابله رو جدا میکنن، زادش این است که همینطوری گوشت برش میفرستن و بقیه رو جداول میکنند و قطعه قطعه میکنند و میپزند و یا پخته رو تقسیم میکنند و یا دعوت میکنند. خب حالا که 3 رقم داریم، معارضه که نیست، جمع بین هما تخییره. خیلی خوب، حالا به فرمایید ظهور در دعوت داره. به هر حال تبعیزم ممکنه، یه مقدار گوشت بفرستن، یه مقدار پخته ها رو بفرستن در خانه همسایه، یه مقدارم دعوت بکنن. اینم یه راه چارمیه که بین هر 3 قسم یا 2 قسم جمع کنن. کما این که خیلی وقتا همین میشه، غذا رو که میپزن یه عده دعوت میکنن، میگه این دفعه هم ببر خانه همسایه، یه مقدارش هم مطبوخ رو میفرستن به خانه همسایه، یه عده هم دعوت میکنن. عرض کردم اینا یه مسائل تعبدی مثل نماز و روزه و حج و اینها نیست، یه معنی عرفیه دیگه، منظور اطعام طعامه. و جمع بین اینا هم متخیره که بگی این تعیناً میگه، اون تعیناً میگه، پس تعارض دارن، بیاییم ببینیم کدام یکی از اینها اشعره و کدام مشهوره، کدام موافق عامه، کدام این حرفا رو نداره. مخصوصا در مستعباد تعارض این رقمی یا نداریم یا خیلی کم داریم. روایات مختلف رو هم بر تخییر میکنن، حتی مطلق و مقید عرض کردم تغییر نمی کنن غالبا در مستعباد. اگر روایتی برسد نماز شب که به جامعه نماز شب مستحبه مطلق، یه روایت برسد که در قنوت و 40 مؤمن رو دعا کن، 70 مرتبه ذکر بعد استغفر الله بگو، ما همه اینا رو هم رو تأخیر میکنیم. نمیگیم نماز شب حتما مشروط است به اون قنوت وتر مفصل طولانی، بگیم با یک قنوت ساده هم میتونی قناعت کنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، اونم کافیه. تقیید در مستحبات و امثال اینها، تخصیص، تقیید، ترجیح کمی، تکرار میکنم، در سراسر فقه استقرایی که ما کردیم و دیگران کردن این است که در باب مستحبات نمیگم هیچ کجا غالبا تقیید و تخصیص و ترجیح و مسائل مربوط به باب تعارض کمتر دیده می شود. و به تعبیر دیگر حمل بر سلسله مراتب فضیلت می کنند، یکی فضیلت داره، یکی افضل برتره. میگه منها یه مقدارشو به جار محتاج بده، یه مقدار، نه همش. میدونم منها نه همش، میگن به جار محتاج گفته، میگه منها مانعی نداره که به جار محتاجم بدی، تازه لابسم داشت. حالا میرسیم. در اینجا مسائلی هست که باید باقی مونده که اونها رو بگیم، بقیه اونها فروع اون اینها باید روشن بشه. یه فرشه که امام داره و اون این است که آیا گوشت ساده و آب و نمک بپزیم یا مخلفاتم داره. امام در عبارتشون داشتن به این که گفته شده است که به ما و ملح باید بوده باشد. عبارت رو میخونم، عبارت تحریر وسیله، عبارت زیدش میدید چیه؟ من اینجا ننمیشتم عبارت تحریر رو. به ما این و ملح دارید عبارت شو بخونید. وقد یقال، عبارت امام این است، الافضل طبخها بما این و ملح. قد یقال الافضل طبخها بما این و ملح و هو غیر معلوم. ایشون میگه ثابت نیست، دلیلی نداریم که ما و ملح تنها باشه، مخلفات نداشته باشه. حتی اگر روایتی هم می داشتیم ما امیل، ما می گفتیم حداقل به بیان کرده. حالا اگر یک کسی بیاد یک چیزهایی هم بهش اضافه کنه، به اصطلاح نخود و لوبیا و سیب زمینی و لیمو و عمانی و نمی دونم زعفران و معفران و اینا ها بهش اضافه کنه، این کار خلافی کرده. اینم مثل رمی جمراتی که حتما تعبدی درش هست و اینا، خب بهتر. و وقتی اینطوری زیاد ترش کنی دیگه بهتر، ضرری نداره. بله، نه نظر دیگری نمیشه. نقل میکنم یکی از مسئولین گذشته قبل از انقلاب دفتراتی که از شهرها و رفت در سربازخانه و اون رئیس سربازخانه گفت امروز غذا چی دارن؟ گفت قربان آبگوشت دارن امروز سربازا. رفت توی آشپزخانه دید نه برنج است و خورش است و اینا. تو چرا گفتی آبگوشته؟ این که برنج خورشه. گفت قربان دیگه بهتر. ما میگیم اگر چیزی بهش اضافه کنن میگن اصفهانی بود گفت دیگه ویتر به تعبیر در حال حالا اگر مخلفاتی هم بهش اضافه کنن ما میگیم دیگه ویتر چش کنی داره. خب اینم یک فرق. و اما فرق دیگر که اون بعضی ها خیلی روش تکیه می کنن از مردم و آن این است که آیا استخوانشو بشکنند یا نشکنند. معروف این است میگن استخوان عقیقه را نباید شکست. البته در یه روایت هم داری که می فرماد استخوان تصریح میکنه، روایت عمار 17 باب 44 در در حدیث ابو خدیجه است نه 17 همون 544 بود 544 الان خوندیم که می فرمان لا یک سر ازامه ها لا یک سر. روایت جداول یا جزاوه یا یجعلها قطعن اونم ظاهرن اشاره به همین است که عضوها را از هم جدا کنه از سر مفصل نشکن استخوانو. در این حال یه روایت هم داریم اجازه میده. کدام روایت اجازه میدهد؟ به این که میتوان 17 باب 44 اینم 17 باب 44 اینجا آماده است. فرمود که باز آمد اماره ان ابی عبدالله علیه السلام نوسو الى ان العقیقه ازا زبحت یکسر و از ماها یکسر حالا نم یکسر و از ماها و یقطع لحمها گوشتاش تکه تکه میکنن استخوانشو میشکنن. خب جمع بین این دو روایت چیه؟ اونجا میگه لا یکسر، اونجا میگه یک سر. حمل بر سلسله مراتب استحباب میشود. تعارض نیست بین روایته. نشکنن بهتر، بشکنن هم جایز سلسله مراتب استحبابه. و اما سومین فرقی که در اینجا داریم چیزیست که باز مشهور بین عوامه که میگن استخوانهای عقیقه را باید دفن کرد. مرحوم صاحب ریاض عبارتی داره، آدرس ریاض میدم، جلد هفتم صفحه 239 میگه در زمان ما مشهور شده بین مردم که مستحب دفن عظام بلکه مستحب یک کفنی هم بهش بکنن، لف در خرقه کنن، در خرقه ای بپیچند و دفن کنن. بعد صاحب ریاض میگه نه در نصوص اثری از این حکم دیدیم نه در کلمات فقها. فقط در بین توده های مردم مشهور شده دفن عظام یا لف در خرقه. هیچ کجا ایشون میگه ما اثری از این ندیدیم. بنابراین معلوم میشود که این یه حکمی نیست که در روایات معصومین واقع شده باشه. آخرینم اشاره کنم به طور خلاصه. و اما چهارمین و آخرین چیزی که در اینجا باید صحبت کرد این است که والدین مکروه از آن بخورن. اینجا هم سه رقم روایت داریم. یه رقم میگه مادر تأکید میکنه مادر لا تأکل من آشیا، امو فقط میگه که اون روایت دوی باب 47 روایت حسن الکاهلی میگه لا تطعم الام منها شیا. در بعضی از روایات داره به این که والدین و ایال نخورن، که الان روایتشو خوندیم، یکی باب 47 بود، روایت ابو خدیجه، نه پدر نه مادر، یکی باب 47 روایت ابو خدیجه، نه پدر نه مادر نه برادران نه خواهران. ایال میگه اونهایی که نانخوره بر سر این سفره این خانواده هستن از این نخورن، در حالی که حدیثی میگه پدر بخورد. کدام حدیث؟ حدیث 7 باب 44 7 میگه فکل منها، فکل مخاطب کیه؟ پدر دیگه. خب جمع بین اینها چی میشه؟ سلسله مراتبه. از ما سوال میکنیم میگیم پدر مادرم میتونن بخورن، نخورن بهتره. حالا بوی این آبگوش را افتاده فضای خانه رو پر کرده، عطریات هم بهش اضافه شده است و اینها، حالا این دل پدر و مادر زیر رو میشه برای این حقیقه، بگیم حرامه. حرام نیست، نخورد بهتره. حالا تمام کلام در باب عقیقه، بریم انشاءالله سراغ رضا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.